بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این روایت نبوی لا تبع ما لیس عندک. خب در جلسات گذشته نکاتی رو در مورد این روایت ذکر کردیم، حالا بحث رو به یک شکل دیگری دنبال بکنیم، چون بالاخره فهم معنای این روایت مهمه. یه وقتی از که ما میگیم آقا لا تبع ما لیس عندک، اجمال داره و نمیشه ازش استفاده کرد که بیع فضولی باطله، اما به این مقدار نمیشه بحث رو تمام کرد. اگر ما آمدیم گفتیم این مای موصوله عمومیت داره، عمومیت داره، یعنی هم عین شخصیه رو میگیره هم کلی رو میگیره. خب اینجا معناش این است که نهی میکنه هم از عین شخصیه‌ای که ملک دیگریه و انسان میاد میفروشه و هم نهی از کلی میکنه. خب در حالی که ضرورت فقه ما این است که بیع کلی صحیحه، اون وقت آیا ما بیاییم با این ضرورت یا اجماع لا تبع ما لیس عندک رو تخصیص بزنیم؟ اینجا چه کار باید بکنیم؟ حالا بر حسب ترتیبی که مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الفقاه دارن ما پیش بریم. ایشون شاید اگر دسته‌بندی بکنیم مطالبی که در مورد لا تبع ما لیس عندک فرمودن، مجموعاً حدود 10 مطلب میشه. به همین ترتیب ذکر کنیم ببینیم آیا این مطالب درسته یا نه. اولین مطلب فرمودن ما مناقشه سندی داریم و این جواری هم در میان نیست. خب ما جواب رو قبلا دادیم، گفتیم که این روایت تواتر اجمالی داره و نمیشه دیگه بحث سندی. وقتی بحث تواتر به میان آمد دیگه جایی برای بحث سند باقی نمیمونه. تو پرانتز عرض بکنم در بحث ارتداد اونجا روایات متعدد وجود داره برای اینکه مرتد حد او قتله، اما یک کسی در جواب من نوشته بود که این روایات تمامش سندش ضعیفه و مثلا شاید یکیش صحیح باشه. تو ذهنم حدود 23-24 تا روایت ظاهرا هست. خب این مقدار نمیدونه که وقتی پای تواتر به میان اومد اصلا دیگه فقیه بحث سندی نمی کنه. بحث سندی جاییست که یک خبر واحدی در کار باشه و ما به عنوان خبر واحد بخوایم استدلال بکنیم. اما اگه در یه جایی گفتیم آقا در یه موضوعی ما روایات متواتره داریم ولو سند همش هم ضعیف باشه، وقتی به حد تواتر رسید اینجا دیگه دست اصلا مجالی نیست که بحث کنید این سندش درسته یا سندش درست نیست. حالا اینو تو پرانده درس کردم. این مطلب اول لذا اگر از مرحوم آقای خویی سوال کنیم ایشون میفرماید آقا اصلا لا تبع ما لیس عندک اشکال سندی داره. مطلب دومی که فرمودن همون نظریه شیخ رو که مرحوم سید هم در حاشیه پذیرویشون هم پذیرفته که ما در لا تبع ما لیس عندک هم بیع را بگیم ظهور در بیع لنفسه داره و هم ما رو ظاهر در عین شخصیه بدونیم. لا تبع ما یعنی عین شخصیه معینهی که ملک تو نیست، ملک دیگریه. لا تبع ما لنفسه. خب اگر آمدیم روایت هم ببریم معنا کردیم، منافات با این نداره که اگر انسان عین شخصیه دیگری را للمالک بفروشد لال نفسه. و الان در بحث بیع فضولی که ما بودیم در سه مسئله باید بحث کنیم، این است که اولین مسئله این است که فضولی للمالک بفروشد. خب این روایت دلالت بر این نداره که للمالک اشکال داره. میگه اگر لنفسه بفروشه، چون لا تبه خطاب ظهور در این داره بما ان البیع لنفسه، ما لیسه اندکم ظهور در این شخصیه داره. خب این جواب دوم رو عرض کردیم که خود مرحوم شیخ در مکاسب و همچنین مرحوم آقای کوهی در اینجا میگن اجماع قائمه، بالاتر از اجماع ضرورت قائمه بر این که بیع کلی به ذمه ان نفسهی صرفاً اوهاناً این صحیح. اجماع ما میگه و ضرورت بر این است که اگر من یک کلی رو، کلی در ذمه رو حالاً بفروشم، بگم الان بعد از بیع تحویلت میدم، یا سلفاً بفروشم، میگم صحیحه. خب ببینید اجماع اشکالی که اینجا مهم عرض کنیم، اجماع و ضرورت ممکنه بیاد این لا تبع ما لیس عندک رو تغییر بزنه، بگم ما عمومیت داره، هم شخصیه رو میگیره هم کلیه رو، اجماع میاد این رو تغییر میزنه. به عبارت دیگه اشکال بر ایشون این است که اجماع نمیاد ظهور درست کنه بر روایت، یا ضرورت نمیاد ظهور بر روایت درست بکنه و تغییر بزنه. خب ببینید ما خودمون یه قرینه داریم برای این که این روایت ظهور در این شخصیه داره. یعنی میخوام در بحث امروز برخلاف اون بحث اون روز که گفتیم مرحوم اصفهانی و همچنین مرحوم امام اینا میفرمان این ما احیان کلیات رو هم میگیره، ما لیس اندک. ببینید عنوان لیس اندک فقط ظهور در این شخصیه داره. اولا این رو بگیم درست این شخصیه و این کلیه در این جهت که بگیم در نزد باید باشه، در نزد مکانی هیچ کس هم فیرد رو نزده. این لیست اندک این لیست مملوکه ملک درست. و سوال اینه در بیع کلی هم کلیه در ذمه دائما و همیشه قبل البیع کلی اصلا ملک انسانی است. کلی در بیع کلی چه زمانی ملک انسان میشه؟ زمانی که شما یک التزام پیدا کنید این کلی بر ذمه‌تون بیاد، مشتری مالک این کلی میشه. ولی مادامی که شما مشتری معامله ای نکردید، الان من میتونم بگم هنوز ذمه من مشغول نیست، من مالک کلی سیب هستم، مالک کلی درختم، مالک کلی زمینم، مالک کلی غلطه. این یه بحثیست در خود بیع کلی. فرق بین عین شخصی و کلی اینه، عین شخصی در عالم خارج موجوده، چه من معاملهی بکنم چه نکنم موجود هست در عالم خارج. کلی در ذمه به نفس معامله کلی در ذمه موجود می شود. اصلا قبل از معامله لیس اندک معنا نداره. یعنی خود کلمه لیس اندک یعنی لیس مملوکک، این قرینه می شود برای اینکه ما کلمه ما رو هم برای این شخصیه بکنیم، برای اینکه در کلی اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، در کلی نمیتونیم قبل المعامله بگیم آقا لیس مملوکک، نمیشه گفت، چون قابلیت ملک زمانیست که شما بدید انشایی بکنید، یه معامله کنید، التزامی پیدا کنید، ذمه شما مشمول بشه. لذا به نظر میرسه که ما اصلا نیاییم، خوب این نکته رو دقت کنید، نیاییم بگیم چون اجماع داریم و ضرورت فقه شیعه قائم است بر این که به یک کلی برای اینکه به کلی صحیحه هست، بیاییم بگیم این روایت ظهور در این شخصیه داره، نه، چون گفتیم اولا اجماع و ضرورت هم وقتی باشه اینو به تقیید میزنه، ظهور درست نمی کنه. اجماع و ضرورت به منزله قرینه متصله نیست که ظهور درست کنه، به منزله قرینه متصله هست. باید بیم بگیم آقا این کلمه لیس اندک ظهور خیلی روشنی داره در این که مراد از این مائل شخصیت در روایت پیامبر صلوات الله علیه فرموده اون چه که ملک تو نیست، یعنی الان اینه شخصیه ملک دیگریه، تو تا قبل از این که نرفتی بخری به ملک خودت کنی حق نداری به دیگری بفروشی. اینه مراد، اصلا این روایت شامل کلی نمیشه. خب حالا شامل این مراد از ما این شخصیت، حالا دقت کنیم همین دو ما، ولی هر دیگه با شیخ و مرحوم آقای خویی داریم این است که این لاتبه از کجا می‌فرمایید ظهور در بیع لفظه داره؟ مجرد اینکه خطاب به مخاطب توجه پیدا کرده نه انصرافی میاره نه ظهوری میاره، در اینکه اونجا که مخاطب بخواد برای خودش انجام بده این ظهور رو همون انکار میکنیم. پس از دو تا ظهوری که شیخ ادعا کردن و مرحوم آقای خویی و مرحوم سیه فرمودن، ما یه ظهورش رو قبول میکنیم، ظهور کلمه ما در این شخصیه خارجیه. و حالا میخوام این نکته رو اضافه کنم، اصلا بیع فضولی در کلی ممکن نیست، بیع کلی اگر فضولی بخواد باشه مگر اینکه اونجایی که بر ذمه غیر انسان قرار بده، از اول بیام بگم آقا من 10 کیلو گندم کلی بر ذمه زید را به شما فروختم، این میشه. اما جایی که انسان بخواد برای خودش انجام بده، خوب اینو دقت کنید، بیع کلی فی الذمه اگه بخواد برای خودش باشه این درش فضولی بودن تصویر داره؟ تصویر نداره اصلا، چون کلی فی الذمه قبل از بیع نه ملک من نه ملک دیگری، وقتی انشاء میکنم به نفس داره انشاء تازه ملک خود من میشه، من مالک میشم در ذمه خودم همین کلی رو و اینو میفروشم به مشتری. پس این کلی فی الذمه اگر بخواد لنفسه باشه اصلا یه فضولی درش تصور نداره. این ما رو در موصول رو حمل بر این شخصیه خارجیه میکنیم به قرینه لیس اندک، چون گفتیم لیس اندک در فضولی معنا نداره، بگیم این مربوط به این شخصیه است، لاتبه کلیه، چه برای خود چه برای دیگری. حالا اینو داشته باشیم تا بعد دو مرتبه راجع به این مهم صحبت بکنیم. از عقلی بفرمید چطور شما بیع فضولی که کلی را فضولی بفروشید دلخته چه این تصویر میشه؟
مثلا فرض کنید یک شرکت انحصار ماشین پژو رو داره، مثلا که
غیر از کلی پیژو مثلا این چه دیگه نمیشه سفرد به این مورد خارج از من بیام یکی از اون گردی ها رو بپشم داره
اون باز در حکم شخصی میمونه کسی که انحصار رو مالک میشه اون مثل این شخصی نه اون در حکمه اگر اون انحصار و فروش به ماشین فلان در اختیار این شرکته این برندل شخصی میمونه مثل اینکه ما این فرش مال شماست فرش نمی کنه بله؟ ده تا کلی درسته کل همون یه لفظه برای اون که مانعی نداره برای اون مانعی گفتم میشه من فرضم کلی رو میشونید کلی رو میشونید برای قید بفروشید برای حضوری بر از که هم مانعی نداره کلی رو بفروشید برای قید درسته اما کلی رو بفروشید برای خودتون خب حالا میگم سراختون اینجا دو رو مطلب عرض کردیم مرحوم آلکوی در مطلب سوم میفرماید لو سلمنا الجمود فی الموضوع حالا اگر کسی بیاد بگه این ما هم عین شخصیه رو میگیره هم کلی رو میگیره بگیم لا تبه اهم از این که کلیه در ذمه باشه یا جزئی خارجی باشه در می‌فرمایند لکن لابد در من تخصیصی به نصوص ظاهره فی جواز بیع الکلی الذی لیس عنده می‌فرمایند روایاتی داریم مثلا روایت صحیح عبدالرحمن ابن حجاج که در جلسه گذشته خوندیم ظهور در جواز بیع کلی داره اگر کسی آمد گفت این روایت نبوی اطلاق داره میگه لا تبع عین شخصیه ای که ملک تو نیست و کلی که ملک تو نیست که ما اصلا گفتیم معنا نداره کلی که لیسه انده اصلا غلط داره حالا ایشون فرمان اگر کسی آمد گفت این اطلاق داره صحیحه عبدالرحمن مهجاش در جلسه گذشته خوندیم دلالت داره بر جواز بیع کلی ما در فقهمون روایات دیگه ای که دلالت بر جواز بیع کلی داره داریم و از نقاط افتراق بین فقه شیعه و عامه در همینه عامه میگوین بیع کلی سلفاً جایز و صحیحه اما بیع کلی حالاً باطله شیعه میگوید بیع کلی حالا و سلفا هر دو جایزه روایات هم داریم برای این معنا که بیع کلی حالا و سلفا جایزه حالا با این روایاتی که میگه بیع کلی صحیحه ما بیاییم الا تبع ما لیس عندک رو تقیید بزنیم و تخصیص بزنیم حالا ببینید برای مراجعه کردن حالا من آدرس کتاب رو متاسفانه ننوشتم مثلا در الفقه علی المذاهب الاربعه اونجا میگه حکم مستلم الجواز فهو رخصت مستثنات من بیع ما لیس عند بایعه یعنی اهل سنت میگن بیع سلم و سلم یک استثنائیه یه رخصتیست که داده شده از بیع مالیت اندل بایه آمدن این رو استثناء کردن عبارات دیگه هم دارن اینها خب اینجا مرحوم آقای خویی اشاره می کنم به کلام مرحوم نایهی در منیت الطالب می کنم منیت الطالب فرض بیع کلی سلفا او حاله جایزون به اتفاق الفریقین مرحوم نایهی فرضه بیع کلی سلف حال به اتفاق فریقین درسته ایشون فرضه یا سهوی از کلام شیخ استاد ما یا سهوی از مقرره الاسمت و مختصت و به اهل ما یعنی حالا با همه اشتباه هستید اسمت مخصوص به اهلشه. حقا با ایشونه، یعنی اهل سنت بیع کلی حالت را باطل میدونن. و این بحثی که امروز دارید میکنیم تو معاملات جدیده امروز خیلی موثره. یعنی یکی از بحث‌های زیربنایی برای معاملات جدید این است که ما ببینیم با معامله کلی درسته یا نه، معامله کلی درسته یا نه. فقه شیعه معامله کلی رو درست میدونه، هم سلفا هم حالا به کلی رو درست میدونه، سلفا و حالا. اما اهل سنت به کلی رو باطل میدونن. به آقا من الان کلیه 1000 کیلو گندم رو شما فروختم که الان تحویلتون بدم، من باطله. سلف مانع نداره، میگن دلیل خاص داریم برای استثناء. اگر دلیل خاص نبود اون هم رو گفتیم باطله. بفرمایید. نه اصلش هم معین نیست. آقا کلی کلی یعنی در مقابل معین. الان من میگم 1000 کیلو گندم تا معامله تمام شد میرم از بازار تهیه میکنم بهت میدم. نگفتم 1000 کیلو گندم معین فلان جا چی؟ نه فاصله معنیش که بگم آقا من الان 1000 کیلو گندم به شما فروختم، به گندم این زمین رو به شما فروختم وقتی که میخوام درو کنم میشه سلام. اما حال بعد از معامله، حال بعد از معامله، بعد از معامله که حاله این الان بعد از معامله باید تهیه کنه تحویل مشتری بده. چی آقا؟ نه این با حال بودن معامله پیدا نمی کنم. حالا فرقه برای قبض و اقباض یکی دو روز طول بکشه، اشکالی نداره. خب عرض کردم این یکی به بحث خیلی مفیدیه در معاملات جدیده. معاملات جدیده غالبا کلیه و غالبا هم حاله. معاملات جدیده و الان میگه آقا من فرض کن 1000 تن گندم به شما فروختم، الان گندم معیرم نکرده، گندم مثلا 1000 تن گندمی که الان در خلاف کشتی معیر اینا هست، نه مثلا 20 تا کشتی داره میاد، من میگم آقا 1000 تن گندم به شما فروختم بعد از معاملم تحویل شما میدم. بله معاملات بورس نسبت به سهام عنوان معین رو داره. سهام معین این کارخانه کلی نیست. نه سهامشه اون دیگه کلی نیست دیگه. من میام با 10 سهم از این سهام کارخانه را خریدم. برای معینه. این معینه در هر چیزی به حسب خودش حاله دیگه. معینه در هر چیزی به حسب خودش. در کارخونه جا من اونجا 10 سهم دارم. سهم ها همه معینن. سهم مثلا 1000 تومانی دیگه. همش معینه. فرقی هم نمی کنه. میام 10 سهم خریدم. چی ها؟
کجای
کارخونه رو خریدن؟
این چیز
معنوی است.
ولی
میل چطور میشه پیدا کنه؟ نه معنوی هم باز نیست. سرمایه کارخونه ارزش سهام معنیش است که ارزش موجود کارخونه رو میرن تقسیم بندی میگن این ارزشش الان 10 میلیونه. این 10 میلیون رو به 100 تا 10000 100 تا 100000 تومان تقسیم میکنیم. میشه 7000 تومان چه سهام. چرا؟ موازه خارجی داره؟ سهام موازه خارجی داره، اصلا ارزش موجود رو مگر اینکه خود کارخونه از بین بره مثل اسم مال انسان از بین بره سهام موازه اون موجوده. میگن آقا این کارخونه رو تقسیم میکنه، این کارخونه چقدر ارزش داره؟ در حال این 1 میلیون تومان. میگن این 1 میلیون رو میگن به 1000 تا سهم 1000 تومانی تقسیم میکنیم و بعد این کارخونه سال بعد 1 میلیونش میشه 10 میلیون، هر سهمی 10 برابر ارزش پیدا میکنه. سال بعد نمیدونم بشه به 100 میلیون، 100 برابر ارزش پیدا میکنه.
اگه این
میشه
که من سهمم رو میخوام از کارخونه 1000 قسمت میکنه، کارخونه 1 قسمت شده این میدن.
بله نه میفروشه. نه قسمت نمی کنن نه می فروشه به دیگه بیا آقا من مثلا فرض کنید بیام حالا بید اگر شما در این فرش اینجا یه سوم این فرش رو مالک شدید این کلیه یا معین یه سوم مشاهد شد کلی نیست معین مشاهد بین بین کلی یعنی کلی که در اینجا میگن این الان مشاهد مشاهد همین معین خارجی حالا در بیع صاحب از صبره اونجا این بحث کلی و معین رو بیشتر اونجا مطرح میکنیم انشاءالله این معینه ولو این یه سفرم هر قسمتی از این فرشه حالا که خواهد دفتوشید دیگه من یه سفرم از این فرشم گروزم به شما این بله گاهی خواهدیم کلی فر معین در بیع صاحب صبره این تحبیرم دارم کلی در معین حقیقتا کلی نیست معین خب بلاخره ما اجماع داریم نه وقت و اینا رو من ذکر بکنم آبا هزار تون گندم نمیدونم خورد نشده سالمه با خصوصیات رو ذکر کنم گندم با خصوصیات ولی باز به کلی نباشه ولی صحیحه که در فرش ما صحیحه شما الان گندمی که کشاورز سر زمینش بفروشه اما دو ماه دیگه عمل میاد او که همه میگن صحیحه همه میگن صحیحه هم سنی ها میگن صحیحه هم شیعه میگن صحیحه خب عرض میکنم که پس ببینید اینم مطلب سوم اگر ما آمدیم گفتیم این روایت لا نبه مالک سعیده که اطلاق داره باید با روایاتی که دلالت بر جواز بیع کلی داره با تغییرش بدن بریم الا اونجایی که کلی باشه کلی ولو مالک زین لگه هست اما بیع صحیحه در نتیجه باز با تغییر این روایت نبوی مختص به عین شخصیه میشه اما همینجا ما اضافمون همینه بریم ما قبول داریم روایت مختص به عین شخصیه میشه ولی شما میگید روایت لا تبه مالیس اندک یعنی بیل رفسک و اگر آمده گفتیم اینش هم اطلاق داره به کار میکنیم در مطلب چهارم باز تکرار میکنم مرحوم آقای خویی میفرمان نهی مخاطب این دلیل برای این است که بیل برای خودش واقع نمیشه لا تبه اما دلالت بر القاء بین و لغویت و بطلان بین سر مالک نداره به عبارت دیگه این لا تبه دلالت بر عدم صحت فعلیه دارد اما نفی صحت تأهلیه نسبت مالک نمی کنه خب جواب اینه که آقا چرا؟ اگر شما لا تبه رو بگید خصوص مخاطب رو داره میگیره بیعه لنفس مخاطب این فرمایش درسته اما اگر اون آقا بگه لا تبع ما لیس اندک یعنی حتی چیزی که مال دیگریه این شخصیه مال دیگری اگر رفتی به عنوان مال دیگری هم فروختی و برای دیگری فروختی اطلاق لا تبع میگه این باطله یعنی تا اینجا ما مخواهیم بگیم این اطلاق لا تبع ظهور در این داره مال معین دیگری این فرشی که معینا ملک زیده بذارم لا تبه مطلقا چه برای خودت چه برای مالک پس دلالت باید بطلان فضولی داره در مطلب پس این داشته باشید اینجا تا البته وقتی داره میگذاره در چهار مطلب اینجور رو گفتیم شیش مطلب دیگه باقی مونده عمده اینه درش فکر کنید آقا عمده این است که این روایت لا تبه ما لیس اندک اطلاق داره باید نسبت بین این روایت و ادله داله بر فضولی رو ببینیم چیه سه نظریه وجود داره یه نظریه نظریه ناینی میگه نسبتشون تبایونه نظریه دوم نظریه ایروانیه، میگه نسبت عام و خاص منبر چیه. نظریه سوم که برخی از فقها قائل هستند مرحوم آلکویی، میگه نسبت عام و خاص مطلقه. اگر تونستیم بگیم نسبت عام و خاص مطلقه، با روایات دیگه میگیم لاتبه مال سندک رو تمیز میزنیم، نتیجه این است که به فضولی صحیحه. اما در اون دو فرض دیگه باید این چه بکنیم؟ حالا نسبت رو ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.